آقای رضا کولابادی در مشهد از طرف محمد فیروزی. سلامت باشین الهی، تشکر میکنیم از شما جناب آقای فیروزی. بچشم از طرف شما یک آهنگ زیبا با صدای حامد همایون تقدیم میکنیم. خدا کنه که این عزیزان بشنوند و لذت ببرند.
این سحر نمیشود چرا به شب کشیده ای مرا، امان از این غم جدایی. به جان چشم تو قسم، نگو به تو نمیرسم، بگو تو ای پری کجایی. سحر نمیشود چرا به شب کشیده ای مرا، امان از این غم جدایی. جان چشم تو قسمم، اگو به تو نمیرسم، بگو تو ای پری کجایی. ببین تو با دلم چه کردی و چه میکند زمانه، بیا به من ستاره شو در این غروب عاشقانه. بیا غزل بگو در این هوای خوب شاعران، تو قبله منی به من کعبه و بتخانه بهانه. سحر نمیشود چرا به شب کشیده ای مرا، امان از این غم جدایی. به جان چشم تو قسمم، بگو به تو نمیرسم، بگو تو ای پری کجایی. یعنی خانه بی تو شکست، دیوانه بی تو لعنت، به زمانه بی تو پری کجایی. بمان در این شب تارم تویی، آرام و قرارم شدی، تو دار و ندارم پری کجایی. سحر نمی شود چرا به شب کشیده ای مرا، امان از این غم جدایی. به جان چشم تو قسم، نگو به تو نمیرسم، بگو تو ای پری کجایی.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تن زیبا و تا فردا. دوستان عزیز خدا نگهدار.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
زیاد
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. راجستر ثبت. بعضی کلمات بیگانه وقتی وارد یک زبان می شوند فقط یک کاربرد محدود دارند و گروهی از مردم بنابر حرفه‌شان و آن هم در محیط کار از آنها استفاده می کنند. ولی بعضی کلمات در زندگی عموم مردم و در همه محیط ها ریشه می دوانند. طبیعتاً حساسیت ما در برابر گروه دوم باید بیشتر باشد. مثلاً کلمه سلندر و معنی استوانه یک اصطلاح فنی در مورد موتر است. انتظار نداریم که مردم با موتر شش سلندر بگویند موتر شش استوانه، اما کلمه انگلیسی مثل راجستر در حوزه های مختلف به کار رفته و وارد زندگی مردم شده است. مکتوب پستی را که سفارشی شده باشد میگویند راجستر شد. ثبت کردن یک کتاب در شبکه جهانی کتاب را میگویند راجستر کردن آن. در کامپیوتر هم ما ریجستری ویندوز و امثال اینها را داریم و این در حالی است که گاهی کلماتی مثل ثبت یا سفارش می توانند جایگزین بعضی کاربردهای راجستر بشوند. حالا ممکن است در مورد اصطلاحات فنی کامپیوتر ما قادر به تعویض این کلمه نباشیم یا نیازی به آن نباشد. این ایرادی ندارد. بالاخره ما کلمه را در بعضی از ساحات زبان جایگزین کرده ایم و همین هم خوب و ارزشمند است. بله دوستان، نگاه ما به اصطلاحات زبانی نباید صفر و صدی باشد، یعنی بگوییم یا همه کلمات جایگزین شوند یا هیچ کدام. می شود تا حد ممکن و هر جا که لازم است کلماتی را جایگزین کرد. مثلا نامه ای را که راجستر شده است می شود گفت نامه سفارشی، یا بر راجستر کردن کتاب در شبکه های بین المللی می توان گفت ثبت کردن. همین طور در مورد ثبت شرکت ها هم همین کلمه را می شود به کار برد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اعتراض تاریخی در قلب رسانه امریکا، عنوان نگاه روز. همصدایی که پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه میان نویسندگان، شاعران و هنرمندان جهان در قبال حمایت و دفاع از حق قانونی مردم فلسطین در 2 سال گذشته به راه افتاد، تجربه جدید بود. تجربه‌ای که با وجود آتش‌بس شکننده میان دو طرف همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام در این راستا بیش از 300 نویسنده، پژوهشگر و روشنفکر در سراسر جهان تعهد داده‌اند که تا زمانی که سه خواسته مشخص آنها برآوردن نشود، در بخش نظرات روزنامه نیویورک تایمز مطلبی منتشر نکنند. این نویسندگان نسبت به رویکرد روزنامه در قبال جنگ اسرائیل علیه مردم غزه انتقاد کرده اند و باور دارند که دست‌اندرکاران این رسانه در این جنگ با تعصب و بدون در نظر گرفتن حقیقت جانب رژیم صهیونیستی را گرفته و حقیقت را پنهان کرده اند. این نویسندگان اعلام کرده اند تا زمانی که بخش نظر این روزنامه مسئولیت پوشش جانبدارانه خود را نپذیرد و به گزارش‌دهی حقیقتمند و اخلاقی درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه غزه متعهد نشوند، از همکاری با آن خودداری می‌کنند. از سوی دیگر چندین گروه همبستگی با فلسطین مانند نویسندگان مخالف جنگ علیه غزه، جنبش جوانان فلسطینی و جمعیت فمینیستی فلسطینی نیز از این اقدام حمایت کردند. این تعهد نیویورک تایمز را به خاطر دهها تبدیل شدن به بلندگوی اسرائیل و تعصبات ضد عرب و ضد فلسطینی محکوم می کند و سه خواسته را به روشنی اعلام می دارد. یک، تحریریه روزنامه باید بررسی جامعی از تعصب ضد فلسطینی انجام دهد و استانداردهای تازه‌ای برای پوشش اخبار فلسطین تدوین کند. دو، نیویورک تایمز باید گزارش فریادهای بی صدا را که بارها نادرست و ساختگی بودن آن ثابت شده است پس بگیرد. سه، هیئت تحریریه باید خواستار تحریم ارسال سلاح از امریکا به اسرائیل شود. در بیانیه مفصل‌تر این گروه جزئیات بیشتری آمده است. در این بیانیه تاکید شده است که تعصب رسانه‌های غربی می‌تواند برای فلسطینیان مرگبار باشد. متن با نقل قولی از روزنامه‌نگار فلسطینی حسام شبات آغاز می‌شود که نوشته بود زبان نسل‌کشی را توجیه پذیر می‌کند. یکی از دلایلی که پس از 243 روز هنوز بمباردمان می شویم نیویورک تایمز و اکثر رسانه های غربی هستند. او چند ماه پس از نوشتن این جمله به دست نیروهای رژیم صهیونیستی ترور شد. کارشناسان می گویند همراهی نویسندگان و جامعه نخبگانی از سراسر جهان با مردم مظلوم فلسطین بیش از هر چیز نشان دهنده از دست دادن پایگاه اجتماعی رژیم صهیونیستی و شرکای آن در سطح جهان است. از سوی دیگر تداوم این حمایت بر پیروزی غزه در جنگ روایت ها تاکید دارد، پیروزی که البته به سادگی هم به دست نیامده است. در بخشی از این بیانیه آمده است تنها از طریق امتناع از کار کردن برای این نهاد است که می توانیم چالشی واقعی در برابر قدرت هژمونی که ایجاد کنیم که نیویورک تایمز سالهاست از آن برای تطهیر دروغ های آمریکا و اسرائیل استفاده می کند. اما پیرامون این موضوع دکتر جواد یوسفی کارشناس رسانه میگوید این اقدام نماد افول مرجعیت رسانه های سنتی غرب است.
حالا یه نفر دو نفر مثلا بالاخره یه رفتاری داره، بالاخره ممکنه یک سلیقه‌ای رو ممکن نپسندیده باشن یا مثلا یک رفتاری حتی باشون شده باشه، قطع همکاری کردن، اما تعداد بسیار تعداد بالا و قابل توجهی هست. این نشون میده که یه رسانه‌ای مثل نیویورک تایمز چه رفتار یک جانبه گرایانه عجیبی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی داشته. ببینید رژیم صهیونیستی برای تقریبا میشه گفت انجام هر کاری در موضوع اخیر یک حمایت همه جانبه و چند وجهی جهانی رو با خودش داشت در حوزه حاکمیت ها و در حوزه رسانه ها، و از اون طرف هم حالا حمایت های مالی و تجهیزاتی و لوجستیک و اینها که بالاخره سالیان سال در اتفاق میفته، اما در حوزه رسانه از این بابت اهمیت داره، چون رسانه‌ای که شهر غربی حالا بالاخره مجموعه‌ای مثل نیویورک تایمز ادعای اینو داشتن که ما واسه جانبدارانه رفتار نمی‌کنیم، ما از اون طرف هم در ذهن مخاطب این موضوع رو بسیار جدی بالاخره مورد توجه قرار میده که اصلا معلومه یه همچین رسانه‌ای تا به امروز علارغم اون چیزی که ادعا می‌کرده و علارغم اون چیزی که مدعی بوده باشه کاملا جانبدارانه صرفاً منافع رژیم صهیونیستی رو رقم می‌زده و مورد بررسی قرار می‌داد. طبیعتاً این اتفاق‌ها و این قسم رخدادها اون میزان مرجعیتی رو که این رسانه‌ها برای خودشون قائل بودن رو کم می‌کنه و در برخی مواقع از دست میده. تو بالاخره این رسانه‌ها مثل نیویورک تایمز و امثال هم اینا برای خودشون یه مرجعیتی قائل بودن، خب بالاخره این اتفاق هم داشتن، ما نمیتونیم منکر این موضوع هم باشیم.
جنایات رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته بازتاب زیادی داشت در سطح جهانی، راهپیمایی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. یکی از موضوعاتی که اکثر کارشناسان غربی با آن تأکید داشتند، نفرتی است که در میان افکار عمومی جهان نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد شده. در این زمینه کارشناسان یکی از دلایل مهم آن را رسانه‌های اجتماعی می‌دانند. پیرامون این موضوع دکتر جواد یوسفی کارشناس رسانه میگوید
رسانه‌های تعاملی و حالا اون چیزی که ما به عنوان حالا بصرهای اجتماعی میشناسیم واقعا تاثیر بسیار عجیبی در بیدار کردن وجدان‌های مردم داشتن. زمانی ما در جهان فقط شاهد همین بودیم که نیویورک تایمز ها، بی بی سی ها و سی این این ها فقط مردم رو مطلع می کردن از رخدادهای جهانی. اگر هم خبری منتشر می شد و اگر هم بالاخره حالا یک نکته ای رو اشاره می کردن، گزارش می کردن یا بهش می پرداختن، خیلی بالاخره دست روش رو می شفتن، خیلی ترتمیز و مرتبش می کردن که آنچنان مخاطب رو، ذهن مخاطب رو اذیت نکنه. اما این رسانه های تعاملی چون اتفاقاتی رو نشان دادن به مردم دنیا که اصلا مردم دنیا باورشون، یعنی حتی من اینو باید بتوانم به جد عرض بکنم که حتی یه بخش عمده ای از نویسندگان، خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های مختلف سنتی دنیا مثل نیویورک تایمز و امثال ها، حتی اونها هم ممکن بود اصلا روحشون هم خبر نداشته باشه سطح فجایع اینقدر وسیع و اینقدر بزرگه. اما این رسانه های ارزوز شما اجتماعی و رسانه های تعاملی که دیگه اون وقت در اختیار و کنترل همه جانبه نیست، مگر اینکه حالا مثلا فرض بفرمایید حالا یه مجموعه یا سکویی مثل اینستاگرام مثلا حالا بالاخره خودش میاد یه جوری مدیریت میکنه، مثلا سر بفرمایید مثال عرض میکنم شما دیگه مثلا اون کلمه شهید رو نمیتونید به صورت مستقیم بنویسید، اگر بنویسید مثلا موضوع شما رو حذف میکنه، بنابراین مثلا مجبورید شهید رو یه جوری بنویسید که بالاخره اون الگوریتم اون شناسایی نتونه بکنه، ولی بالاخره منتشر میکنه. نکته اینه بزرگترین تبعاتش برای رسانه‌های سنتی از این قسم از دست دادن مرجعیتشون بوده و خب طبیعتاً این اتفاق هم مراجعه مردم به اونها رو کم میکنه و هم اون جریان سازی رو که این قسم رسانه ها برای خودشون قائل بودن انجام میدادن و بالاخره تأثیرات مهمی رو در برخی از رخدادها و تأثیر تحولات اجتماعی سیاسی و فرهنگی جهان یا بخشهای مختلفی از کشورهای متعدد میگذاشتن، خب طبیعتاً این موضوع رو
کمرنگ میکنه و قطع میکنه و از دست میدن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت هم است. خدا نگهدار. همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. انشالله که به خیر و به سلامتی زندگی را به سر ببرین. در ادامه برنامه قبل به یکی دیگر از اصول مهم دین اسلام یعنی معاد می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، چنان که به یاد دارین، در برنامه گذشته مقداری در مورد مرگ با شما صحبت کردیم. عالم پس از مرگ و پرسش‌های متعدد درباره آن قرن هاست که ذهن متفکران را به خود مشغول کرده. به عنوان مثال، موریس مترلینگ اعتراف می‌کند که عقیده ما درباره مرگ از حدود فهمیدن سرنوشت جسدمان تجاوز نمی‌کند و نمی‌تواند شامل فهم سرنوشت نهایی جهان باشد. بله، حقیقت این هست که اگر به وجود خداوند و مبدأ هستی باور نداشته باشیم، به درستی نمی‌فهمیم برای چی به این جهان آمدیم و مقصد نهایی ما چی است. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: اگر ندانی از کجا آمده ای، نخواهی دانست به کجا می‌روی. باید گفت که تنها راه نجات از این تحیر و سرگردانی باور به مبدأ و معاد هست. لذا دین به عنوان مرجع معتبر و قابل اعتماد انسان در آگاهی از عوالم ناشناخته، بهترین منبع برای آشنایی با مسیر آینده بشر در جهان پس از مرگ هست. دین از رازهای ناگشوده پرده برمی‌دارد و راه رسیدن به سعادت ابدی را نشان می‌دهد. ادیان الهی بر این نظرند که نیکبختی واقعی انسان در عالم دیگه و با عبور از دروازه مرگ امکان پذیر هست. به همین دلیل یکی از آموزه‌های اساسی همه ادیان اعتقاد به معاد هست. پیام‌آوران الهی در راستای تبیین اصل معاد، گوشه‌هایی از حقیقت مرگ را نیز فاش ساختند و به جرأت می‌توان ادعا کرد آنچه بشر درباره مرگ و رخدادهای بعد از آن می‌داند فقط حاصل تعالیم انبیاست.
ارجمندان، مناسب هست نگاهی به مفهوم مرگ در فرهنگ قرآنی داشته باشیم. مرگ در منطق قرآن به معنای فنا و نابودی نیست، بلکه دریچه‌ای به سوی جاودانگی و بقاست. حقیقت مرگ چون حقیقت حیات از اسرار هستی است و آنچه ما از مرگ میشناسیم تنها آثار آن هست. از آیات قرآن چنین استنباط میشه که مرگ یک انتقال و عبور از این جهان به جهان دیگر است. خداوند در آیه 42 سوره زمر میفرماید: خدا جانها را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند و روح کسی را که نمرده است در هنگام خواب می گیرد. پس روح آن کسی را که مرگ را بر او مقدر کرده نگه می دارد و به بدن باز نمی گرداند و روحهای دیگر را تا هنگامی معین باز می گرداند. این آیه و برخی از آیات دیگر قرآن برای رساندن مفهوم مرگ از واژه توفی که از ریشه وفیه است استفاده کردند. توفی به معنی باز گرفتن و تحویل یک چیز به طور کامل است. استفاده از این واژه برای مرگ بدین معناست که حقیقت وجودی انسان در هنگام مرگ به صورت تمام و کامل باز گرفته شده و به سرای آخرت منتقل می شود. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یتوفی الانفس. توفی یعنی دریافت کامل. خداوند به طور کامل نفس میگیره. کی؟ حین موتا، وقت مرگ. خداوند نفس انسان رو میگیره، روح رو میگیره. والتی لم تموت، او کسی که نمیمیره، فی منامها، او کسی که زنده هست وقت خواب خدا نفسش میگیره. پس ما سالی 365 بار خدا جونمونو میگیره، یعنی هر شبی که میخوابیم. والتی لم تموت فی منامها، اونم که نمیمیره خدا در خواب جونشو میگیره. فیمسک الّتی قضا علیها الموت، وقتی جونو گرفت، نفس گرفت، او کسی را که مرگ بر او قطعی شده، یعنی باید بمیره، عمرش تموم شده، نفس چراغش تموم شده، فیمسک اون نفس رو که تو خواب گرفت نگه میداره دیگه. و یرسل الاخرى، و کسی هم که هنوز جون عمر داره پلو خدا، هنوز باید زنده باشه، یرسل اون نفسی که گرفته وقت خوب برمیگرده. تا کی؟ الی اجل مسمی، تا اونم مدتش تر بیاد. ان فی ذلک لآیات، این گرفتن و پس دادن نفس درش نشانه هایی است برای کسی که فکر کنه. خواب چیه؟ حقیقت خواب چیه؟ در این آیه چند تا نکته است بگم. اول اینکه تو قرآن سه رقم آیه داریم. یه آیه داریم مثل اینجا میگه الله یتوفا، خدا جونو میگیره. یه جای دیگه قرآن داریم یتوفا کن ملک الموت، عزرائیل جونو میگیره، ملک الموت. یه جای دیگه قرآن داریم میگه توفت و رسولنا، فرشته ها. کدوماش درسته؟ یه جای قرآن میگه خدا جونو میگیره، جای دیگه میگه عزرائیل جونو میگیره، جای دیگه میگه فرشته جونو میگیره. از امام صادق که پرسیدن، امام صادق فرمود عزرائیل دستیار داره، اسرائیل رئیسه. جون افراد رو توسط فرشته های مختلف جونا رو میگیرن، همه رو تحویل اسرائیل میدن. اسرائیل خودش هم جون افرادی رو گرفته، اون چه از طریق فرشته ها گرفته و اون چه خودش گرفته، همه رو در بس تحویل خدا میده. دوم، در مرگ روح میره در یه قالبی دیگه. مثلا وقتی ما میخوابیم، شما اینجا میخوابی، بین خواب میبینی که میری جای دیگه. و یه قالبی داریم، در روایت داریم میگن قالب مسالیق، فی قالب کقالبه، در روایته قالب مسالی، یعنی بنده اینجا میخوابم، روح من از اینجا میره توی بدن دیگه عین خوده. وقتی من اینجا خوابم، این تو بدن دیگه، او بدن میگن بدن سبک. چرا سبکه؟ چون در یک دقیقه ممکنه شما چرتت ببره خواب ببینی آمریکایی. با این بدن خواسته بشی بری آمریکا، در 15 ساعت با تو هواپیما بشینی، اما اون بدن در یه لحظه میره آمریکا برمیگرده. این بدن شنا بلد نی، ولی گاهی وقت آدم خوابیده، خواب ببینه تو اقیانوس شنا میکنه. جسم و روح دو تا حقیقت مستقل هستن که اینها هم به هم وصلن، هم از هم جدا میشن. و مرگ و خواب روایت داریم کما تنومون تموتون، همینطور که میخوابید میمیرید و همینطور که بیدار میشید زنده میشید. فکر بکنه و ما اگر بدونیم هر شب میمیریم، عجب، من که خوابیدم ممکنه بلند نشم دیگه. خیلی ها، میلیون ها آدم خوابیدن پانه شدن. اگر انسان بدونه که ای تو مرگ و حیات دست خودشه، دیگه از غرور و غفلت جدا، از گناه فاصله میگیره.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه با یکی دیگر از اصول مهم دین اسلام یعنی معاد می پردازیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. دوستان، در دیدگاه اسلام انسان آفریده است که از روح و بدن تشکیل شده. تن انسان از ترکیبات ماده است و از قوانین مادی پیروی می کنه. یعنی حجم و وزن داره و زندگی او تابع زمان و مکان هست. از عوامل طبیعی نظیر گرما، سرما، پیری و فرسودگی تأثیر می پذیره و در نهایت روزی از بین می ره. ولی روح انسان از جنس ماده نیست و خواص حاکم بر عالم ماده در آن جاری نمی باشد. با مرگ روح انسان علاقه و پیوستگی خود را با بدن قطع می کند. در نتیجه بدن کم کم پوسیده و اجزای آن پراکنده می شه. پس آنچه از بین نمی ره و به طور کامل به مأموران الهی سپرده می شه، بدن مادی انسان نیست، بلکه حقیقت وجودی اوست که در قرآن از آن به نفس و روح تعبیر شده و پس از مرگ به حیات خود ادامه می ده. شناسان برای روشن شدن رابطه جسم و روح از مثال جالبی استفاده کردند. آنها در این تمثیل جسم را به موتر و روح را به موتروان آن تشبیه کردند. در این خصوص چند حالت قابل تصور هست. گاه موتر روشن و موتروان هم پشت فرمان است. یعنی بدن زنده و فعال و روح با بدن همراه است که این مربوط به حالت بیداری است. گاه موتر روشن هست ولی موتروان از آن پیاده شده و میره. یعنی بدن زنده است و روح از آن فاصله گرفته. چون این وضعیتی در خواب رخ میده. کسی که در خواب هست جسم او زنده است و بسیاری از اعضای بدن او فعالند. گاهی هم موتر خاموش و فرسوده است و موتروان از موتر جدا شده. این در حالی است که بدن انسان از کار افتاده و روح از بدن مفارقت کرده. در این صورت مرگ انسان فرا رسیده. این سه مورد رابطه جسم و روح انسان را در حالتهای مختلف بیداری، خواب و مرگ نشان میده. اگرچه بعضی افراد بر اساس نگرش‌های سطحی خود مرگ را مترادف با فنا و نابودی میدانند، اما در حقیقت ماهیت مرگ نیستی و زوال انسان نیست، بلکه انتقال او از یک مرحله از زندگی به مرحله دیگر است. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند گمان نبرید که با مرگ نابود می شوید، بلکه از خانه ای به خانه دیگر منتقل می شوید. دوستان، با مرگ انسان وارد مرحله دیگری از حیات می شه که کامروایی یا ناکامی در آن به نیکوکاری یا بدکاری او در زندگی قبل از مرگ بستگی داره. همان گونه که انتقال انسان از جنین به عالم دنیا تولد و حیات جدیدی برای او محسوب میشه، مرگ او و انتقالش از زندگی دنیا به آخرت نیز سرآغاز زندگی جدید است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر درباره مرگ و معاد با شما صحبت میکنیم. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته امکان ارسال پیام با همین شماره برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند میسر هست. @رادیودری مشهد، نشانی رادیودری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بدین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
خانده هم ای دوست چون ما
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و از برنامه‌ای که تقدیمتان میشه استفاده لازمه ببرین. امروز در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ خواب هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و مهمترین مشکلات و گرفتاری های آدم ها با هم صحبت بکنیم. موضوع اختلال و مشکل خواب، کمخوابی، بدخوابی، بیخوابی و پرخوابی. ای که بعضیا خواب منظم و طولانی ندارن یا خوب نمیتونن به خواب برن یا خوابشان میبره اما بین خواب بیدار شده و بعد از او خوابشان نمیبره. اینمی حالات مختلف در خواب یا چیزهای مثل خورخور کردن، آپنا یا نفس بند آمدن در خواب، کمیت و کیفیت خواب، اینا کلشان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امید است که مورد توجه قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. عرض سلام و ادب و احترام داریم خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هست.
تشکر، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا خانم دکتر سلمانی، اگر یک توضیحاتی در مورد اختلال خواب یا اینمی مشکل خوابیدن و خواب رفتن بر ما بفرمایین که منظور از اختلال خواب چیست و به چی حالات اختلال خواب اطلاق میشه؟ شایع ترین نوع اختلال خواب هم کدام است؟
بله، اختلالات خواب و وقتی میتونیم تعریف کنیم که یه تعریفی از خواب طبیعی و نرمال داشته باشیم. ما یه خواب و وقتی طبیعی میبینیم که شروعش، تداومش و پایانش یه پترن نرمالی داشته باشه. این که فرد میخوابه، چقدر طول میکشه تا به خواب میره، ما زیر 20 دقیقه و یا زیر نیم ساعت رو نرمال میبینیم برای شروع خواب. وقتی میره تو بستر برق خاموش میکنی تا زمانی که فرد خوابش میبره. در طی شب چند بار بیدار میشه؟ آیا وقتی بیدار میشه دوباره راحت به خواب میره یا طول میکشه؟ بازم بیشتر از نیم ساعت طول میکشه بخوابه. صبح کی بیدار میشه؟ خیلی زود بیدار شدن خودش یه نشونه اختلال خواب میتونه باشه، یه نشونه بیماری میتونه باشه، حواسمون باید بهش باشه. و این که تو طول خواب چه اتفاقایی برای فرد میفته، خورخوره شبانه اگه اتفاق میفته، حرف زدنها، راه رفتنها، وحشت شبانه، اختلالات حرکتی، همه اینا دسته های مختلفی از اختلالات خواب هستن که اون پترن طبیعی خواب هم میریزن.
بله.
پترن طبیعی خواب هم کمیت خواب برامون مهمه، هم کیفیت خواب. کمیت از اون تعداد ساعت خواب، مثلا افرادی که بیخوابی دارن تعداد ساعتی از اول یا دم صبحشون خواب نمیرن یا حتی وسط شب، و کمیت خواب میاد پایین. افرادی که بعضی از اختلالات دیگر مثل آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین خواب دارن، کیفیت خوابشون میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی ما از هر فرد انتظار داریم که خواب سبک ابتدا داشته باشه، بعد بره تو فاز خواب سنگین و بعد بره تو فاز خواب رویا. این میشه یک سیکل و این سیکل تا صبح دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میشه در فرد نرمال.
بله.
ولی کسی که مشکلی تو خواب داره، مثل وقفه تنفسی این خواب، کسایی که خورخور میکنن، این خواب از حالت سطحی، خواب سطحی به خواب عمیق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون هر لحظه تا میاد خواب یکم عمیق بشه، یه وقفه اتفاق میفته، دستور میرسه به مغز که من دارم خفه میشم و فرد رو به حالت نزدیک به بیداری برمیگردونه. دوباره تا میاد خواب عمیق بشه، این دستور به مغز میرسه که این فرد داره خفه میشه، بیدار شو. به همین علت کیفیت خواب تو این جور اختلالات میاد پایین.
بله.
پس اگر کمیت خواب، اگر کیفیت خواب تونه اختلالات خواب رو به وجود بیاره، که دسته های مختلفی از اختلالات خواب ما داریم.
خانم دکتر، چند دسته و چند قسم است اینمی اختلالات خواب؟
اگه بخوام دسته بندیش رو به خدمتتون عرض بکنم، یه دسته بندیش رو به عنوان اختلالات تنفسی حین خواب مطرح میکنن. اختلال تنفسی یکی از شایع ترینش که بیشتر همه باش آشنا هستن در بین جمعیت عمومی، همون خورخور شبانه و وقفه تنفسی حین خواب هست.
بله.
البته آپنه مرکزی هم اتفاق میفته گاهی، که به خاطر دستوری که از مغز به تنفس نمیاد، که اونا رو حالا کمتر شایع هست و کمتر باش آشنا. پس یکی شد اختلال تنفسی حین خواب، خصوص همون وقفه تنفسی یا خورخور شبانه.
بله.
دسته دیگه پرخوابی ها هستن. بعضی از اختلالات هستن که باعث ایجاد پرخوابی بیش از اندازه در میشن. ساعت خواب فرد رو خیلی زیاد میکنن. ممکنه فرد 10 ساعت 12 ساعت تو طول شبانه روز بخوابه و باز هم خواب آلود باشه. سر دستشون که بیشتر شناخته شده است بیماری به اسم نارکولپسی، ولی خب بیماری های دیگه هم تو این دسته قرار میگیره که به وقتش باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم. دسته دیگه بیخوابی ها هستن که این بیخوابی ها میتونن علت اولیه داشته باشن، یعنی علت زمینه‌ای برای ایجادشون نباشد، یا اینکه ثانویه به یک بیماری یا یک اختلال دیگه ای باشن که به وجود اومده، و اونها هم خودش یه بحث خیلی طولانی و مفصلی هست که صحبت خواهیم کرد. دسته دیگه از اختلالات خواب اختلالات حرکتی حین خواب هستن.
بله.
اختلالات حرکتی اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل سندروم پای بیقرار، فرد میخواد میره تو رخت خواب، همون ابتدایی که میره که استراحت کنه، بی حرکتی داره و استراحت میکنه، پاهاش احساس ناراحتی، احساس ناخوشایندی تو پاهاش احساس میکنه که تا اونو تکون نده این احساس بیقراری و ناخوشایندی کاهش پیدا نمیکنه، و با تکون دادن این احساس بهتر میشه، احساس راحتی پیدا میکنه. فرد مجبور دائم پاشو تکون بده، ماساژ بده، یا چند قدم راه بره که بهتر بشه، و بعد دوباره استراحت کردن مساوی با دوباره شروع شدن این قضیه. یکی از این اختلالات همین سندروم پای بیقرار است که بیشتر همه باش آشنا هستن. اختلالات حرکتی دیگر هم داریم که در طی خواب و با تست خواب مشخص میشه.
بله.
یه سری اختلالات مربوط به ریتم سیرکادیان ما هستن. یعنی چه ریتم سیرکادیان؟ ما یه ساعت بیولوژیک داریم تو بدنمون که یه ساعت بیرونی داریم و یه ساعت بیولوژیک. ساعت درونی بدن ما به سیستم های درونی بدنمون میگه کی شبه و کی روزه و اونا رو تنظیم میکنه، کی فعال باش، کی استراحت کن، الان شبه. این ساعت بیرونی و ساعت بیولوژیک تقریبا باید با هم مچ باشن و به هم نزدیک باشن با یه اختلاف اندکی. اگر بنا به علل مختلف، مثل چی؟ مثل شیفت کاری، کسایی که مجبورن شب بیدار بمونن و روز بخوابن.
بله.
یا مثل کسایی که مسافرت رو با مسافرت چند زون جغرافیایی رو با سرعت با هواپیما طی میکنن، مثلا از شرق به غرب، غرب به شرق، و تجاره جت لگ به عبارتی یا جت زدگی میشن، اینا کسایی هن که ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیکشون به هم میخوره. ساعت درونی با ساعت بیرونی مچ نیست، همخونی نداره، و باعث میشه که وقتی که روز روشن هست فرد احساس کنه خوابه، ساعت بیولوژیکش موقع شب رو نشون بده و برعکس، و میتونه اختلالاتی رو برای فرد به وجود بیاره که حالا همه اینا رو باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما خانم دکتر. به انواع و اقسام اختلالات و مشکلات خواب اشاره کردین. اگه یکی از شایع‌ترین اختلالات خواب معرفی بکنین که کدام است و چی علل و عواملی داره، ممنون میشیم.
بیخوابی یکی از اختلالات خواب شایعی خیلی زیاد میبینیم.
بله.
وقتی ما تعریف بیخوابی رو میگیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم شروع خواب ما با تأخیر باشه، یعنی بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا فرد به خواب بره، یا تداوم خواب ما دچار اختلال باشه، یعنی فرد طی شب دائم چندین بار از خواب بیدار بشه و بیشتر باز هم بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا دوباره به خواب بره، یا اینکه بیداری صبحگاهی خیلی زود هنگامی داشته باشه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی است. اگر فرد در ساعتی که مثلا فرد تو ساعت 6 صبح 7 صبح امکان خوابیدنش هست، میتونه بخوابه نسبت به ساعت کاریش، ولی ساعت 4 و 5 صبح بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره، هر کاری میکنه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی محسوب میشه، علائمش همین هاست.
بله.
یکی از بیماری‌های خیلی شایعی که همراه با بیخوابی هست اضطراب و افسردگی هست که رابطه دو طرفه داره، یعنی اضطراب و افسردگی میتونن باعث بیخوابی بشن و یا برعکسش. ما در خیلی از بیخوابی ها وقتی شرح حال فرد رو میگیریم زمینه های اختلالات اضطرابی یا اختلالات خلقی یا افسردگی رو تو فرد میبینیم که لازم حتما ارزیابی کامل صورت بگیره و اونها به طور ریشه‌ای درمان بشه که ما بتونیم بیخوابی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل بیخوابی که شایع‌ترین نوع اختلال خواب است. خانم دکتر، آیا درمان و معالجه داره؟ در زمینه معالجه و کنترل اینمی مشکل چه اقداماتی صورت میگیره و راهنمایی هایتان چیست؟
بیخوابی علل مختلفی داره. باید ببینیم که علل زمینه‌ای دارد یا نه. مثل اختلالات اضطرابی فرد دارد یا نه، افسردگی دارد یا نه، اینکه آیا مشکلات همراه دیگری فرد دارد یا نه. شرح حال کاملی از بیمار باید ما بگیریم و بدونیم که آیا پشت این بیخوابی یه عاملی بیماری دیگه‌ای نهفته هست یا نه. مثلا چی؟ همون سندروم پای بیقراری که من خدمتتون عرض کردم. این سندروم پای بیقرار بعضی از مریضا به عنوان بیخوابی میان پیش ما و شکایتشون از بیخوابیه.
بله.
چرا؟ چون واقعا شروع خوابشون با مشکل هست. میخوام بخوابم، پاشون اذیت میکنه و این پایی که دچار اذیت میشه نمیذاره راحت به خواب برن و تو شرح حال میشه اونو در آورد. یا بعضی وقتا فرد اصلا از بیقراری پاش هیچ اطلاعی نداره و تو طول شب تو تست خوابی که انجام میدیم میبینیم که پاش مدام حرکت میکنه و خودش اصلا متوجه این حرکات دائم پا نیست و دائم از خواب بیدار میشه و ممکنه دچار اختلال خواب بشه.
بله.
یا اینکه فرد، بعضی از افراد مخصوصا توی افراد مسن و مخصوصا تو خانم های مسن، وقفه تنفسی حین خواب ممکنه با بیخوابی بروز کنه. یه خانم مسنی پیش ما میاد میگه من بیخوابم، وقتی شرح حال میگیریم از خورخور شبانه شاکیه، یعنی اطرافیانش بیشتر شاکیه، خود فرد که خیلی از خورخور خودش شاکی نیست، خورخور شبانه داره و سایر علائم آپنه که حالا وارد بحثش خواهیم شد، در مورد علائمش صحبت میکنیم. منظور این که بیخوابی باید اون عللی که ثانویه‌ای که باعث ایجاد بیخوابی شده رو ما توی شرح حال توی تست هایی که انجام میدیم اون علل ثانویه رو در بیاریم، اگر وجود داشت اونا رو درمان بکنیم تا بتونیم ما بیخوابی رو درمان بکنیم.
بله.
بیخوابی اگر اولیه بود و علل ثانویه ای نداشت، علل دیگه ای نداشت، هم پروتکل درمانی خاص دارویی و غیر دارویی داره که بنا به صلاح دید پزشک برای فرد تجویز خواهد شد.
ممنون، سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی رو برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. یکی از توصیه هایی که در مورد بهداشت خواب میشه ورزش کردن هست. البته ورزش کردن ساعت مناسب باید باشه. فرد میتونه از صبح تا حدود 3-4 ساعت قبل از خوابیدن ورزش بکنه و خیلی هم برای بهبود خواب و کیفیت خواب میتونه کمک کننده باشه، در صورتی که ورزش در واقع ساعت 7 شب به بعد کاملا با خواب تداخل داره و میتونه به خاطر هورمون هایی که در بدن ترشح میشه و هورمون آدرنالین که ترشح میشه میتونه به خواب صدمه بزنه. در نتیجه ورزش واقعا توصیه میشه، ولی باید حتما قبل از ساعت 7 شب باشه. و یه توصیه دیگه در مورد بهداشت خواب، مواد غذایی هست که قبل از خواب مصرف میشه. اولا شام باید با فاصله باشه، یعنی حدود 2-3 ساعت قبل از خوابیدن باشه. یک رژیم غذایی سالم و متعادل فرد داشته باشه. بعضی از مواد غذایی هستن که خواب رو القا میکنن، از جمله شیر، به خاطر تریپتوفانی که در واقع در شیر وجود داره، یه استامینه هست، در واقع پیشساز پروتئینی هست که خیلی میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک بکنه. بعضی از میوه ها مثل موز به خاطر اینکه حاوی منیزیم هستن به شل شدن عضلات کمک میکنن، میتونه کمک بکنه به القای خواب. حتی بعضی از مواد مثل گوشت بوقلمون، کاهو، اینها هم ثابت شده که میتونه به القای خواب کمک بکنه. در نتیجه باید فرد از این مواد غذایی استفاده کنه که خیلی سنگین نیستن، میتونن کمک بکنن به القای خواب. و در این حال هم توصیه میشه که فرد با در واقع معده خالی به تخت خواب نره، چون خود معده خالی هم میتونه به خواب صدمه بزنه و باعث بیخوابی میتونه بشه. و حتی گرم بودن شیر هم حتی میتونه به خواب کمک بکنه، که این مسئله باید توجه داشته باشه.
تشکر، سپاس و ممنون از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستین در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد تعریف اختلال و مشکل خواب، انواع و دسته های مختلفش و امیتور در مورد یکی از شایع‌ترین انواع اختلالات خواب یعنی بیخوابی صحبت کردن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از حوصله شما تشکر. در زمینه اختلالات خواب که صحبت می کردیم، به نظر می رسه که یکی از مسائلی که می تانه کمک بکنه به اختلالات خواب که علتهای مختلفی مثل استرس و تشویش و استراب هم میتونه علتش باشه، مسئله آشنایی صحت و بهداشت خواب است. یعنی یک خواب صحی، یک خواب بهداشتی. لطف کنین در مورد اینمی اصطلاح اگر امکانش باشه برای ما توضیح بدین که مفهوم صحت و بهداشت خواب چیسته؟
بله، بهداشت خواب یه سری از دست نکاتی هستند که تمامی ماها، چه اختلال خواب داشته باشیم و چه اختلال خواب نداشته باشیم، این موارد رو باید رعایت بکنیم. اگر اختلال خواب داریم باعث کاهش اونا بشه، و اگر نداریم جلوگیری بکنه از ایجاد یه سری از اختلالات خواب.
بله.
حالا این نکات چیا هستن؟ یکی از مهمترینش اینه که ما ساعت خواب و بیداری مشخصی باید داشته باشیم. همونطوری که گفتم، بدنمون با تکلیفش رو با ما بدونه کی شبه و استراحته و کی روزه. یه شب 10 بخوابیم، یه شب 2 بخوابیم، یه شب 4 بخوابیم، بدن دچار گیجی میشه و مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. باید ساعت خواب و